أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در دیه ولد الزنا. اگر فرزندی شخصی ثابت هست که از راه زنا به دنیا آمده و کسی او را بکشد، دیهش چقدره؟ دیه شخصی که از نطفه زنا به وجود آمده است. مرحوم امام فرمودند که اذا اظهر الاسلام، اگر این بعد از بلوغ، این ولد زنا اگر بعد از بلوغ اظهار اسلام میکنه، خودشو مسلمان میدونه، میگه من مسلمان هستم، نماز میخونه تو مساجد مسلمانها، روش مسلمانها رو داره ادامه میداد، بعد از بلوغ اگر اظهار اسلام میکند، دیهش دیه شخص مسلمان است. اگر مرد، کسی او رو بکشد، دیه یک انسان حر دیه دارد. اگر یک زن، عرض کنم که باز احکام اسلام برش بار میشه، دیهش هم دیه یک زن مسلمان. پس دو تا قید مرحوم امام دارن، یکی این که بعد البلوغ بالغ بشه و اظهار اسلام بکنه، با این دو قید دیه او دیه شخص مسلمان. مرحوم محقق در شرایع قید بلوغ را نداره، اما اون قید دیگر را آورده. ایشون هم فرمود که دیت و ولد زنا اذا اظهر الاسلام دیت المسلم، اگر اظهار اسلام بکنه. قید بلوغ نیاورده، ولی خب غیر بالغ اعتباری ندارد اقرارش، اگر چنانچه اقرار غیر بالغ اقرار بکنه اعتباری ندارد. پس شرط این که ما قبول بکنیم اظهار اسلام را به این است که بالغ باشه. پس قید رو شاید مرحوم محقق نفرموده، از کلامش در بیاد. پس فتوای ایشون هم این میشه محقق، که شخصی که اظهار اسلام میکنه ولی ثابت هست که ولد الزناست، دیهش دیه شخص مسلمان. مرحوم صاحب جواهر این مطلب رو دنبالش میفرمود که بلا خلاف نجدو بین من تأخر عن المصنف، از زمان محقق و این فتوا به بعد هیچ کس مخالفت نکرد. در مفتاح الکرامه میگه در تقریبا اول کسی که این حرف زد مرحوم محقق بوده، که اذا اظهر الاسلام دیهش دیه شخص مسلمان است. ولی بعضی ادعای مثلا علل اکثر گفتن در بعضی کتاب ها، اون رو دیگه نگفتن از بعد از محقق. اکثر علما اونی که ادعا میکنه اون دیگه نگفته بعد از محقق اکثر این حرف رو میزنن، اون علل اطلاق میگه اکثر علما به این قول قائلن. در لسان بعض دیگری از علما میگن علل مشهور بین الاصحاب، این قول رو نسبت به مشهور میدن. در کلام بعض از بزرگان نسبت میدن الی جمهور الاصحاب، که کثیری از اصحاب اینجور فتوا دادن. علی حال قدر متیقنش این است که این قول قول مشهور است، اذا اظهر الاسلام دیه او دیه شخص مسلمان است. حالا قول مخالف هم داریم بعد نقل میکنه. دلیل این قول چیست؟ دلیل این قول همون اطلاقات ادله عرض کنم که شخص مسلمان کسی که اظهار اسلام میکند یجب قبول قولش و هو مسلم. کسی که اظهار اسلام میکنه میگه من مسلمانم، هیچ کس نگفته رد کنید قولش. ادله‌ای که دلالت دارد که اگر کسی شهادت عین گفت احکام اسلام برش مترتب است، با صرف گفتن شهادت عین این شامل اینم میشه. اینم یک کسی است اظهار اسلام میکند، شهادت عین میگه من مسلمانم، روش اسلام رو داره در عمل پیاده میکند، فهو مسلم، اینم یک مسلمانه، آثار اسلام برش باره. یکی از آثار اسلامم این است که اگر کسی او را بکشد، یه مسلمان رو کشته، دیش همون یکی از اجناس ستهی که قبلا گفت. پس خیلی روشن هم مطلب فتوا مستند به مشهور هست و هم دلیلش خیلی روشن. از عبارت محقق که فرمود ازا از هر الاسلام بلوغ و اینها هم نداشت. اگر یک شخصی که از زنا به دنیا آمده از هر الاسلام دیش دیه مسلمان است. از این مفهوم چی میفهمی؟ یک کسی ولد زناست اما اظهار اسلام نمی کند، این دیش چیه؟ فرمود مرحوم صاحب جواهر فرمود از عبارت محقق در میاد که دیه نداره اصلا، برای خاطر این که کسی که ولد زناست اگر اظهار اسلام بکنه فهو مسلمان و دیش هم دیه مسلمان. اگر اظهار اسلام نکرد خب فهو لیس به مسلم. دلیلی برای اینکه مسلمه نداریم، چون قبل از بلوغش هم تابع پدر و مادر نیست که بگیم با تابعیت پدر و مادر محکوم به اسلام بوده، حالا هم هست. پس یک کسی است که به بلوغ رسیده اظهار اسلام هم نمی کنه، پس احکام اسلام برش بار نیست، دیه مسلمان نداره. خب کافرم که نیست، برای که اظهار کفرم نمی کنه، نمیگه من منکر چیزی هستم، مرتدم، کافرم، یهودی، اظهار یهودیت، نصرانیت اظهاری نکرده. پس نه محکوم به اسلام است و نه محکوم به کفر، نه دیه مسلمان رو دارد نه دیه کافر رو دارد. لا دیه طلب. حتی فرمود اگه شک هم بکنی اگر کسی او رو کشت آیا دیهی به عهده او واجب است به پردازد؟ از عدم وجوب دیه است. این مال اونجایی که کسی اظهار اسلام بکند دیهش دیه مسلمان، اظهار نکنه دیه ندارد است. امام یه قید آوردن بعد البلوغ، این برای خاطر این است که اگر قبل از بلوغ یه بچه اظهار اسلام بکنه اعتباری ندارد. مرحوم امام فرماد لعل بگیم تمیز و تشخیص کافیست برای قبول اسلام، ولو غیر بالغه، به حد بلوغ نرسیده، یه بچه پسر 15 سالش نیست، 12 سالشه مثلا، اما تشخیص میده، کاملا میفهمه اسلام یعنی چی، کفر یعنی چی، اعتقاد به اسلام یعنی چه. اگر تشخیص میده ولو بالغ نیست بازم بگیم این اظهارش قبول میشه، این که اظهار اسلام میکنه ولو بالغ نیست اعتبار داره. پس یه توصیه اینجا میدیم، غیر بالغی که صاحب تمیز هست اذا اظهر الاسلام فهو مسلمون و احکام اسلام برش باره، اگر کسی او رو کشت دیگه یه مسلمان. حرف خوبیست، اعتبار دارد یه همچه اظهاری، برای اینکه تشخیص میده و رو بالغ نیست. نه حرفش قبول شد، این میخوام ببینید، میخوام ترتیب آثار به این اعتبار بدید، بگیم هو مسلمون. بسیار خوب، ما هم داریم همینو میگیم، نظر امام همینه، فرمود اگر تمیز میده، تشخیص میده که مسلمان بودن چیست و اظهار کرد من اقرار کرد من مسلمان، قبول میشه احکام اسلام برش با. میگم پایین تر از این، اگر چنانچه یه بچه ایست غیر ممیز و ولد و زنا، از زنا به دنیا آمده، تابع پدر و مادر نیست، چون منقطع از راه زنا وقتی به دنیا آمد تابع پدر و مادر نیست، پس محکوم به اسلام به تبعیت نیست که بگیم تابع پدر و مادر، تابع اشرف اول و اشرف ابوین و یکشو مسلمانه، اینم مسلمان، تبعیت نداره. تجربه فرمودید اظهارش هم که چون غیر بالغ است اظهارش اعتبار نداره، غیر ممیزه. مرحوم امام فرماد عرض کنم و فیدیتهی قبل ذالک ترددون. ببینیم دیش چقدر، یه بچه که از زنا به دنیا اومده هنوزم به تمیز نرسیده تشخیص بده اسلام و غیر اسلام چیست، کسی او رو بکشد، امام فرماد فیدیتهی ترددون. آیا میشه بگیم دیشتیه مسلمانه یا نه؟ تردید دارم. وچه این که بگیم نمیشه بگیم دیشتیه مسلمانه، چون اقرار که نداره، اقرارش اعتبار نداره، تبعیت پدر و مادرم نداره، پدر و مادرش مسلمان هم تابع نیست، منقطعه، بنابراین پس نمیتونیم بگیم احکام اسلام برش باشه که دیشتیه مسلمان باشه. یه احتمال دارد که از راه دیگر بگیم این محکوم به اسلام، نه از باب تبعیت. روایت داریم که کل مولود یولد و علل فطره، حدیث نبویست، کل مولود یولد و علل فطره حتی ابواه یحودانه او ینصرانه. یولد و علل فطره، هر بچه‌ای که به دنیا میاد خلقتاً خلقتش بر فطرت اسلام است. بگیم خب اگر خلقتش خلق علا فطرت الاسلام پس محکوم به اسلام، تا پدر و مادر رو عوضش کنن، پدر و مادر یهودیش کنن یا نصرانیش کنن، پس از این روایت استظهار بشه که محکوم به اسلام است، چون فطرتش فطرت اسلامه، خلق علا فطرت الاسلام فیحکم علیه به احکام الاسلام. اینجور بگیم، بعضی گفتن این حرف. این روایت هم دو جور نقل شده که در بعضی جا آدرسش آوردن، در وسائل یه جور دارد، مرحوم قمی، محقق قمی در سفینه البهار در جلد 2 صفحه 372 این جور نقل کرده که کل مولود، حدیث نبوی، کل مولود یولد علی الفطره حتی یکون ابواه یحودانه و ینصرانه. در جواهر، در وسائل این جور دارد، ما من مولود یولد الا علی الفطره، اینجور تعبیر از امام صادق هم نقل میکنه، ما من مولود یولد الا علی الفطره فابواه اللذان یحودانه و یونصرانی و یومجسانه، یا یهودیش میکنن یونصرانی یا مجوسی. در جلد 11 وسائل صفحه 96. علی حاله به این روایت بعضی تمسک کردن که بچه‌ای که از راه زنا به دنیا آمده هنوز به حد تمیز نرسیده، اگر کسی او رو کشت دیش دیه مسلمان است. چرا؟ چون علی فطرت الاسلام خلق شده، محکوم به اسلام. مرحوم صاحب جواهر از این جواب میده، میگه ما ندیدیم هیچ یک از علما اینجور معنا کند این حدیث که بگه ولد علی فطرت الاسلام یعنی مسلمان است، یعنی محکوم به اسلامه. نه، مراد از این روایت این است که اگر او را فطرتاً علی فطرت الاسلامه، اگر مانعی ایجاد نشه خودش فطرتاً اسلام رو اختیار میکنه. بله، اگر ممکنه پدرش، مادرش، کسان دیگه او رو طریق دیگه ببرن، اما اگر مانعی از پدر و مادر و اینها پیش نیاد، علی فطرت الاسلام خلق شده، یعنی خودش به اختیار خودش اسلام رو قبول میکنه. اینه معنا که خلق علی فطرت الاسلام، یعنی به انتخاب خودش، لو ترک و نفسه، او رو به خود وا بگذارن، چون علی فطرت الاسلام خلق شده انتخاب میکند اسلام، انتخاب میکنه اسلام. نه اینکه بگیم الان محکوم به اسلام است. ایشون میگه هیچ کس از علما رو ندیدیم یه همچه معنایی از این عبارت برداشت بکنن، یعنی بگید ولد خلق علی فطرت الاسلام یعنی الان مسلمانه، محکوم به اسلامه. نه، اینو نمیتونیم بگید. پس از این دستمون کوتاه میشد که بچه‌ای که غیر ممیز است، ولد زناس، به این دلیل بگیم محکوم به اسلام. از این راه نمیتونیم بگیم. عرض کنم که بعضی از این راه میان و به نظر میاد راه خوبی باشد. حالا تعجبه چرا؟ امام فرمودن فیه ترددو. ببینید، یک پدر مسلمان، یک مادر مسلمان، اینا از راه زنا با هم آمیخته شدن، زنا کردن، یه بچه به دنیا آمد. این بچه به دنیا آمد از یک مسلمان، مرد مسلمان و یک زن مسلمان. تجربه فرمود چرا تابع نباشه؟ قطعا پدرش مسلمان، منتاش فاسقه. بله، یه فاسق رفت زنا کرده، معصیت کرده. معصیت کردن اونها باعث نمیشه که بچهشون از تبعیتشون خارج بشه. اون ادلهی که ما داریم که منقطع است ولد زنا از پدر و مادر، در باب ارثه. ارث نمیبرن. یه همچه بچه‌ای که از راه زنا به دنیا اومده، از پدر یا از این مادر ارث نمیبره. دلیلم داره، در باب ارث هم بهش استناد میکنن به اون روایات و فتوا میدن که لا یرث از پدر و مادر. خب اونم میگیم لا یرث، اما نه اینکه به طور کلی بگیم تابع نیست. حتی در اسلام پدر مسلمان، مادر مسلمان، زنا کردن، این بچه به دنیا اومده، میگه این مسلمان نیست. به نظر میاد که ادله تبعیت که میگه فرزند تابع اشرف ابوینه، اگه هر دوشون مسلمانن مسلمانه، یکیشون مسلمانه، چه پدر چه مادر، ولو یکی دیگه مسلمان نباشه، این تابع مسلمان، تابع اشرف ابوینه. اون عدله اینجا رو هم میگیره. اگر یه بچه ای از راه زنا به دنیا اومد، همون عدله ای که میگه تابع است، اینجا میگه تابع. ولد ولد مشروری. خب آیا این پدر از راه زنای دختر به دنیا اومده میتوند باش ازدواج کنه؟ همین دیگه اصلا قطعا حرام است. توجه فرموده؟ قطعا جایزه. چرا؟ پسرشه، دخترشه. اگر یه پسر، اجازه بده، اگر یه پسر از این زنا به دنیا اومد بعد کبیر شد، بزرگ شد، مادر میتونه با او همبستر بشه؟ حرامه قطعا. بنابراین پس فرزند اینا هست، وقتی فرزند اینا شد تبعیتش هم ثابته. آثار دیگه هم عرض کردم، آثار محرمیت و عرض کنم که حرمت نکاح و اینا هم هست. بله در باب ارث گفتن ارث نمیبره، امام تابعی قبول میکنه، میگیم ارث نمیبره، اما منقطع به طور کلی از هم نیستن. وقتی منقطع به طور کلی نیست، یکی از آثار تبعیته. تبعیت در اسلام اینجا ثابت، هیچ دلیلی بر ردش نداریم. بنابراین قول اقوا این هست که بگیم بچه هم از راه زنا که به دنیا میاد ولو هنوز به حد بلوغ و تمیز نرسیده محکوم به اسلام است. بعد از آنی که به تکلیف رسید، اظهار اسلام کرد، دیگه بلا شک مسلمانه، و اگر اظهار کفر کرد میشه کافر. بنابراین پس بچه را که غیر ممیز است، مرحوم امام فرمود در دیش آیا دیه اسلام داره یا نه فیه ترددون، ما بگیم نه، اقوا این است که این عرض کنم که تابع حساب میشه، چون آثار دیگری هم مثل محرمیت و حرمت نکاح و اینا هم داره. بنابراین در اینجا بگیم تابعیت هست و دیش بچه هم دیش دیه اسلام است. تابع عمل چی؟ تابع عمل تابع عمله تو چه دلیل میگی تابع عمله؟ تابع اشرف ابوین نه عمل، تابع پدره نه عمل پدر، تابع پدر اشرف ابوین. اگر هر کدومشون مسلمانن تابع اون میشه، یعنی کافره. بله بله، نه اون همونه که گفتیم، گفتیم نه دیگه مسلمان داره نه دیگه کافر. من به تبعیت از وقتی به بلوغ رسید از تبعیت خارجه. بله دیگه از تبعیت خارج، اون دیگه باید مستقلا خودش اقرار بکنه. بله. خب این یک قول در مسئله که گفتیم اگر چنون چه کسی عرض کنم که اظهار اسلام کرد، ولد زناست، از راه زنا به دنیا اومده، اگر بالغ شد و اظهار اسلام کرد، گفتیم مشهور میگن دیش دیه مسلمان. در مقابل مشهور قول مهم دیگری است و او قول، قول مرحوم صدوق در المقنع، مرحوم سید مرتضی در انتصار. این دو بزرگوار میگن که دیه او دیه ذمی است، کافر ذمی، ولو اظهار اسلام هم بکنه. اگر بالغ شد ولد زنا، چه اظهار اسلام بکند چه اظهار اسلام نکنه، اگر کسی او را کشت 800 درهم دیه دارد، دیه ذمی. این قول، قول مرحوم صدوق و مرحوم سید مرتضی. بعضی از بزرگان سعاد مفتاح کرامه اینا هم تبعیت کردن، از جمله مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی هم در همین مبانی تکمله ایشون هم عرض کنم که اینجور دارد: و مختاره الصدوق والمرتضی رحمهم الله و من تبعهما هو الازهر. اونی که مرحوم سید، مرحوم صدوق و اون دسته از علمایی که تبعیت از اینا کردن که میگن دیش دی 800 درهمه، شون فرمود هو الازهر. پس اینم یه قول دارم که دیش دیه کافر ذمی است. بله؟ حالا به چه دلیل اینها تمسک میکنن؟ یه وجوهی مرحوم سید داره، ادعای اجماع امثال اینا، اونا رو در جواهر و جای دیگه شدید رد کردن. خیلی هم عرض کنم که دلیل دل به چسبی نیست. عمده دلیلی که برای این قول هست روایات است. تمسک میکنن به چند تا روایت. یکی از روایات معتبره ابراهیم ابن عبدالحمید عن جعفر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال امام فرمود دیت و ولد زنا دیت و ذمی ثمان مدرهم. خیلی سریع و روشن، دیت و ولد زنا دیت و ذمی ثمان مدرهم. یه روایت اطلاق هم دارد، میخواد اظهار اسلام بکنه، میخواد اظهار اسلام نکنه. ولد زنا دیش دی ذمی است. روایت سه از باب 15 از ابواب دیات نفس، در همین وسائل ابواب دیات نفس باب 15 هم، این روایت سوم این باب. عرض کنم که بعضی اشکال میکنن به این روایت از نظر سند. میگن در سند این روایت عبدالرحمن ابن حماد است که لا یوثق فی کتب الرجال، در هیچ یک از کتب الرجال توثیقی بر این آدم نیامد. بنابراین روایت از نظر سند میشه ضعیف. آی خوی جواب میگه درسته که در کتب رجال توثیق نشده، اما این عبدالرحمن کسی است که در اسناد کتاب کامل و زیارات اومده. روایتی که در سند روایت این عبدالرحمن ابن حماد هست، در کامل و زیارات این روایت آورده و مرحوم ابن قولوی مؤلف کتاب کامل و زیارات در اول کتاب یه توثیق عمومی کرده. بله؟ قبل از اون، قبل از این عبدالرحمن ابن عبدالحمید، ابراهیم ابن عبدالحمید هست، این عبدالرحمن ابن حماد قبل از اون تو سند هست. این عبدالرحمن ابن حماد رو مرحوم آقای خویی میگه که در اسناد روایات کامل و زیارات هست و مرحوم ابن قولوی در اول کتاب میگه روایاتی که من در این کتاب ذکر کردم از نظر سند اعتماد بشوند، توثیق عمومی کرده. پس ولو در کتب رجال توثیق خاص براش نشده، اما یک توثیق عام داره، در چون در کتاب کامل و زیارات این روایت نقل شده و در سند روایت این هست، بنابراین پس میشه موثق. به این دلیلشون اظهار میکنند که روایت موثق. این یه روایت که عمده روایتش که میگن معتبر از همینه. دو تا روایت دیگه هم باز سند بهش تمسک میکنن برای این قول، هر دو مرسل است. یکی روایت عبدالرحمن ابن عبدالحمید عن بعض موالی مرسل است. عن بعض موالی قال قال لی ابوالحسن علیه السلام دیت و ولد زنا دیت و یهودی. امام فرمود دیگه یه ولد و زنا دیگه یهودیست، سمانم ادرهم. این روایت یکی از همون باب 15 است. یکی هم روایت جعفر ابن بشیر عن بعض رجاله، باز عن بعض رجاله دارد مرسله، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن دیت ولد زنا قال سمانم ادرهم. از امام پرسیدم دیه ولد الزنا چقدره؟ فرمود ثمان مدرهم مثل و دیت الیهودی و نصرانی و المجوسی. این هم روایت دوم از اون باب. پس هر سه روایت تو باب 15 از ابواب دیات نفسه. اولیش مرحوم آقای خویی میگه موثق است، ولی این دوتا سندش ضعیف. مرحوم صاحب شرایع وقتی قول صدوق و قول سید رو نقل میکنه میفرماد و فی مستند ذلک ضعف، میگه این دو بزرگوار این فتوا رو دادن، ولی و فی مستند ذلک، مستند این فتوا درش ضعف. صاحب جواهر هم قبول میکند که این روایات ضعیف، اما اولی که مرحوم آقای خویی فرمود موثق است، خود مرحوم آقای خویی از این نظر برگشته، میگن اول در همین کتاب مبانی تکمله به این روایاتی که سند توثیق عام داره اقرار اعتقاد داشته و قبول میکرده بهش فتوا میداده از جمله همین، ولی اواخر ایشون از این اعتقاد برگشته که توثیق عام رو قبول نکرده، یا اصلا میگن از این عبارت توثیق عام استفاده نمیشه، خود ایشون هم از این اعتقاد برگشت. بنابراین روایت از نظر سند کسی در این روایت هست که لم یوثق فی کتب الرجال، اگر از اون کتاب کامل الضیات هم دستمون قطع بشه دیگه میگیم روایت از نظر سند ضعیف. علا فرض که بگیم نه قول ایشون درسته و اعتماد کنیم به توثیق عام و بگیم روایت موثقه، سه تا روایت داریم، دو تاش که مرسل است، این روایت هم بالاخره درش حرفه. اگر فرض کنیم روایت از نظر سند هم معتبره، ما یه مطلب مهم داریم و او قول مشهور بود، مشهور اصحاب گفتیم فتوا دادن به این که دیهش دیه مسلمان است نه دیه ذمی، این روایت میشه معرضون انها، اولا از نظر سند اعتبار نداره، علا فرض که سند رو هم بگیم توثیق عام دارد و کافی است و معتبر، روایتی است که برخلاف مشهوره، شهرت عظیمه ای که در مسئله داریم که بعضی گفتن اکثر فتوا دادن، ظاهر الاصحاب این هست، اکثر علما، مشهور علما این تعبیرات رو داشت، ارایحان قدر متیقنش نیست، مشهور فتوا دادن که دیه او دیه مسلمان است. این که ما بیام به این روایت تمسک کنیم و بگیم دیش دیه شخص ذمیست، این برخلاف اون مشهوره، روایت میشه معرضون انها. بنابراین پس مدرکی قابل توجه برای این قول دوم که مرحوم سید و صدوق فرمودن دلیلی براش نیست، پس حق همون قول مشهور هست با اون مستند روشنی که داشتیم که این اظهار اسلام میکند، کسی که اظهار اسلام میکند قولش معتبر، واجب از اظهارش بپذیریم، پس وقتی پذیرفتیم میشه مسلمان، احکام اسلام برش باره، یکم دیش دیه مسلمان. این فتوای اینجا. حالا یه روایت دیگری هم باز از نظر سند صحیح ولی دلالت روشنی نداره، اینم فردا ان شاء الله بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا